با عرض ادب و سلام، خدا رو شکر می کنم برای اینکه خداوند همچنان متحمل دنیاست. خدا رو شکر می کنم برای اینکه هنوز فرصت باقی هست تا بلکه بتونیم در زمان پیش رو گام های پایدار و محکمی رو به سوی آن امنیت الهی و سلامتی خداوند برداریم. عزیزان، دعا می کنم که 30 یک شنبه سال برای تکاتک شما عزیزان مبارک باشه و حضور الهی قلب و فکر شما رو مملو از احساسات و افکار آسمانی بکنه. امید که فیض خداوند شامل حال تکاتک ما بشه و یاد بگیریم که در این روزهای شریر چگونه به خداوند، به کلام او بچسبیم تا بلکه بتونیم در این دریای متلاطم به درون این کشتی نجات قدم بگذاریم و اون امنیت ابدی و الهی رو برای خودمون تضمین کنیم. آمین که چنین باشه. عزیزان، آنچه که این روزها فکر من رو به خودش مشغول کرده و سخت به اون فکر میکنم، در واقع نگرانی خاطر من شده، بحث خانواده است. یکی از روش‌های معمول و همیشگی شیطان این بوده و هست که معمولاً میاد به مرکز ثقل زندگی ایماندار در حوزه‌های مختلف حمله می‌کنه. شیطان به عنوان شخصیتی که مملو حکمت، حزقیال 28 او رو یکی از ویژگی‌های شخصیتی شیطان رو که معرفی می‌کنه این هستش که مملو حکمته. خوب می‌دونه که به چه مواضعی از شخصیت ایماندار، به چه مواضعی از شخصیت و حیات کلیسا حمله بکنه. ولذا یکی از این حوزه‌ها حوزه خانواده است که بسیار بسیار در زمان حاضر شیطان به این عنصر حمله ور شده و ساختار خانواده ها رو وارد یک بی‌نظمی خیلی بزرگی کرده. خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی مرکز دریافت و انتقال بسیاری از باورها، احساسات، عواطف و به نوعی مرکز پیریزی شخصیت‌هایی هست که قراره به عنوان فرد فرد از افرادی باشند که یک واحد اجتماعی بزرگتر رو، حالا به صورت قبیله، روستا، شهر، کشور و در نهایت اون جامعه بشری رو، اون اجتماع کلان بشری رو تشکیل بدن. چرا خانواده یک عنصر کلیدی هست؟ چرا خانواده یک عنصر پایه‌ای هست؟ برای اینکه ما در خانواده است که یاد میگیریم چگونه باید باشیم. در خانواده به ما تعلیم داده میشه که چگونه باید رفتار بکنیم، چگونه و به چه شخصیتی باید ایمان داشته باشیم. ما در خانواده یاد میگیریم که محبت کنیم، یاد میگیریم که اعتماد کنیم، آموزش میبینیم که روحیه گذشت داشته باشیم، به مرور فرا میگیریم که به یکدیگر فرصت بدیم، چون باور میکنیم که به عنوان انسان اشتباه میکنیم. هر انسانی اشتباه میکنه، چرا که عالم مطلق و کل نیست انسان. یاد میگیریم که تنها خداست که اشتباه نمیکنه. ما در خانواده دوست داشتن و عشق رو تجربه میکنیم. در خانواده یاد میگیریم که همه آبروی همدیگر هستیم و باید به گونه ای رفتار بشه که نامی که بر اون خانواده گذاشته شده از تهمت ها، تحقیر ها، اهانت ها و بی‌آبرویی ها حفظ بشه و بسیاری چیزهای دیگه. حالا اگه ما کلیسا رو به عنوان یک جامعه دینی یا جامعه روحانی در نظر بگیریم، به عنوان یکی از بخش‌های جامعه بشری، چون کلیسا هم یک جامعه و یک عضوی از مجموعه جامعه بشری است، خانواده مسیحی همچنان یک نقش بیسیک و کلیدی رو در شخصیت سازی اعضای این جامعه و همچنین معرفی ویژگی های اون داره. اگه به صورت نمادین ما جامعه بشری رو بیاییم به یک دریای متلاطم، به یک اقیانوس متلاطم تشبیه بکنیم که هر روز، هر ساعت و هر لحظه امواج بلند و کوتاه بسیاری در قالب افکار و عقاید، در قالب جنبش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در قالب سیاست‌ها و بسیاری مسائل دیگر در اون بلند میشه یا فروکش میکنه، خانواده در این دریای متلاطم در میان این اقیانوس بزرگ همچون کشتی هست، همچون قایقی هست که ورود به اون میتونه برای ساکنانش امنیت بیاره، آسایش خاطر بیاره و یا بالعکس میتونه مثل یه قایق پوسیده و سوراخ شده‌ای باشه که ورود به اون جز فرو رفتگی و گرفتار شدن بیشتر و مضاعف در میان امواج متلاطم و گاهن بیرحم دریای بشریت و در نهایت مرگ رو برمغان نخواهد آورد. در کتاب مقدس و در تعلیمات کلیسایی، کلیسایی که ستون و بنیاد راستی هست، یعنی کلیسایی که در اون کلام حقیقت آنگونه که هست موعظه میشه، نه آنگونه که اقتضاعات هر دوره ایجاب میکنه، خانواده میباید یک مکان امن، سالم، مقدس، یک مرکز تعلیم و تربیت مسیحی و محلی، فضایی برای ساختن فرزندانی باشه که ضمن برخورداری از یک شخصیت سالم قابلیت بالقوه برای تشکیل یک کلیسای سالم باشن. آمار علمی نشون میده که زمینه غالب اختلالات شخصیتی افراد، زمینه غالب جرم و جنایت هایی که افراد و بزهکاران اجتماع انجام میدن و دلیل اصلی بسیاری از رفتارهای نابهنجار، رفتارهای هنجار شکن در جامعه برمیگرده به عقبه و بستری که این شخصیت‌ها در اون شکل گرفته، یعنی خانواده. یعنی این شخص در واقع این رفتارها در دوران شخص شکلگیری شخصیت اونها در خانواده شکل گرفته. من در زندان که بودم فرصت گرانبهایی رو پیدا کردم تا با افرادی که جزو جنایتکاران اجتماع، جزو افراد خطرناک جامعه و بزهکاران اجتماع تعریف می شدن و به نوعی ناسازگارهای با هنجارهای جامعه بودن صحبت کنم. فرصت داشتم تا به مدت 6 سال من با این افراد زندگی کنم، با اونها بلند شم و بشینم، با اونها غذا بخورم، بخندم، گریه کنم، صحبت کنم و در این فضا این حقیقت تلخ رو در این رابطه چهره به چهره و تنگاتنگ بیشتر و بیشتر مزه مزه کردم که اگر عدالت کامل اجرا بشه و بسترهای جرم درست تحلیل بشن، جرم بسیاری از این زندانیان بسیار بسیار کمرنگتر خواهد دیده خواهد شد. نه ماهیت کارشون، بلکه دلایل و چرایی که منجر به اون رفتارهای نابهنجار میشه. غالب این زندانیا متاسفانه یا خوشبختانه، اما به عنوان یه حقیقت تلخ، میوه و ثمره همون اجتماع و بلخص خانواده ها بودن. من واقعا این سوال رو دارم که از بچه‌ای که برای تنبیه شدن در گورستان رها میشه و شب رو به صبح میرسونه، از یک بچه زیر 10 سال به راستی چه انتظاری میشه داشت؟ کودکی که مادر و پدرش هر روز در مقابل اون مواد مخدر مصرف میکنن، این بچه چه شخصیتی باید پیدا بکنه؟ پدر و مادری که هر روز بدترین و رکیکترین حرفا رو به هم میزنن، پدر و مادری که هر روز همدیگر رو کتک میزنن، هر روز همدیگر رو به دادگاه ها میکشن، اون بچه چگونه شخصیتی باید پیدا بکنه؟ چطور باید باشه اون بچه‌ای که مادرش در مقابل دیدگان و به خاطر نیازهاش هر روز خودفروشی میکنه؟ چطور این بچه باید بیاندیشه؟ این بچه چطور باید نگاه کنه و زندگی کنه؟ دختر 11 ساله‌ای که پدرش دست اونو میگیره تا فروشنده مواد مخدر هر کاری میخواد با او بکنه، بلکه شاید مقداری مواد مخدر به پدرش داده بشه، این بچه نسبت به آینده، نسبت به انسانها و نسبت به احساسات و عواطف پدری چگونه نگاهی رو میتونه از اون انتظار داشت؟ ما چطور میتونیم واقعا از این بچه چه انتظاری باید داشته باشیم؟ پس آیا واقعا عادلانه است؟ عادلانه است که صورت مسئله رو حذف بکنیم بدون اینکه راهی برای حل اون انجام بشه، راهی برای حل اون پیدا بشه؟ جامعه و بالاخص خانواده افراد بیمار رو به لحاظ شخصیتی تولید میکنن و بعد اونو محکوم میکنن که چرا بیماری. عزیزان، شناخت این آسیب ها باید ما رو هوشیار بکنه که به عنوان مسیحیان، به عنوان فرزندان روحانی خدا، به عنوان کلیسا و بدن روحانی خداوند، این ما هستیم که آینده و تصویر آتی این کلیسا رو از طریق عملکرد خودمون بلخص در حوزه خانواده میسازیم. در چارچوب ایمان مسیحی، حوزه‌های شخصی، حوزه‌های خانوادگی یا کلیسایی، هر کدام مثل حلقه‌های به هم پیوسته یه زنجیرن که قادرن تأثیرات متقابل و مؤثری رو بر روی هم بذارن. اما حقیقت اینه که جدا از این تأثیرپذیری که هر کدوم از این حلقه ها از هم دیگه دارن، ویژگی های منحصر به فردی هم دارن که خاص خودشونه و باید به صورت مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. در بهترین حالت، اگر فردی که در رازگاهان خودش، در مطالعه کتاب مقدس خودش، در دعا و پرستش خودش غیوره، طبیعیه، بستر مناسبیه تا خداوند حقایق کلامش رو در زندگی و شخصیتش آشکار بکنه. لذا در چنین فضایی خانواده سالمتری هم چه در بعد روحانی و چه در بعد روانشناختی شکل میگیره. طبیعتاً این خانواده به عنوان بخشی از یک کلیسا میتونه تصویر روشنتری باشه. اما حقیقتی که در زندگی عملی و واقعی وجود داره اینه که در بهترین حالت که این شرایط باشه، باز هم چون درک کتاب مقدس متاسفانه برای همه به گونه‌ای واحد انجام نمیشه، این خودش یک زمینه‌ای برای نگاه‌های متفاوت به یک موضوع رو فراهم میکنه که گاهن این نگاه‌ها در تضاد کاملا با هم دیگه هستن. میدونید مشکل اصلی اینه که ما بخواهیم موافق دل خدا زندگی کنیم، یعنی با یک درک درست از فلسفه و چرایی ایمانمون و همینطور حضورمون در کلیسا و در روی زمین. مسئله اصلی اینه اگر این آیه به راستی در زندگی ما تحقق پیدا بکنه که خداوند خدای خود را به تمامی دل، به تمامی فکر، به تمامی جان خودت دوست داشته باش. اگر این آیه در زندگی ما تحقق پیدا بکنه، ما قادر خواهیم بود معادلی موافق دل خدا داشته باشیم. اما مشکل بزرگ اینجاست. عدم درک درست، عدم درک مشترک و واحد از فلسفه و چرایی ایمانمون. عدم درک درست از چرایی حضورمون در کلیسا، در روی زمین. و نگاه های متفاوت گاهن تعلیمی، برداشت های متفاوتی که از متون کتاب مقدس میشه. مطمئنن این نگاه های متفاوت، این رویه های متفاوت تا ابدالآباد به صورت موازی به پیش نمیرن. بالاخره در یک نقطه با هم برخورد میکنن و از همینجاست که چالش های اصلی شروع میشه. و این مشکلیه که متاسفانه همه گیر شده و شیطان هم از این بازار شام سود خودش رو میبره. عزیزان، امروز و احتمالاً در چند هفته آتی من میخوام به عنصر خانواده توجه بیشتری بکنم. به فیض خداوند از منظر کتاب مقدس این نهاد مقدس رو با هم بررسی بکنیم و نقاط ضعف و قوت این نهاد پایه‌ای رو بشناسیم و حساسیت مطلب رو درک کنیم. هدف اینه که بتونیم ابتدا با روشنگری از طریق کتاب مقدس اهمیت توجه به نهاد خانواده رو درک کنیم و بعد از طریق آسیب شناسی نقاطی رو که شیطان از اونها به چارچوب‌های خانوادگی رخنه کرده رو بشناسیم و بعد با راهکارهای کتاب مقدسی اقدام به بازسازی و مستحکمتر کردن دیوار امنیتی خانواده خودمون بکنیم. امروز من وقتی به خانواده ها نگاه میکنم یا میشنوم یا میخونم احوالات خانواده ها رو، شاهد یه بی‌نظمی بزرگ چه در روابط زن و شوهر، چه در روابط والدین و فرزندان و چه در روابط فرزندان با یکدیگر هستند. وضعیتی که در نهایت هر روز داره بیشتر از روز پیش شیرازه خانواده ها رو از هم گسیخته میکنه و در نتیجه با کشتی سوراخ شده روبرو میشیم که به زودی زود در اعماق دریای متلاطم زندگی فرو خواهد رفت و گویی امیدی برای حرکت بر روی این امواج وجود نخواهد داشت. شیطان در هر جامعه‌ای در دوره معاصر ما، در هر فرهنگی داره به گونه‌ای متفاوت روح بی‌نظمی رو در خانواده‌ها حاکم می‌کنه. خدا خدای نظم و شیطان پدر بی‌نظمیه. چون شیطان خوب می‌دونه اگر نظم خدا رو به هم بزنه، قادر خواهد بود از این آب گل‌آلود ماهی بگیره. و تمام تلاش شیطان اینه که به بله های کتاب مقدس نه بگه، به نه های کتاب مقدس بله بگه و به هر آنچه که نیاز به تحلیل داره بیاد تحلیل های اهریمنی خودش رو وارد زندگی های ایمانداران بکنه. وقتی به دنیای شرق نگاه میکنیم، با سنت ها و عرف های روبرو میشیم که گاهن مرد رو به سوء استفاده از موقعیت خودش داره جهت میده. مردو بیشتر به یه حاکم و جبار تبدیل میکنه، به کسی که فقط باید به او سرویس داده بشه تا به یه شوهر و پدر. زنها متاسفانه در این ساختار سرخوردگی ها، رنجش ها و زخم هایی رو در درون خودشون حمل میکنن. به ظاهر صداشون در نمیاد، اما درون اونها آتش فشانی متلاطم از احساسات سرخورده، عقده‌ها، کینه‌ها و نفرت‌هایی که در او شکل گرفته. حالا به هر دلیلی نگاه‌های متفاوتی که نسبت به مرد و زن وجود داره، نه از منظر کتاب مقدس بلکه به لحاظ کوچکتر نشان دادن شخصیت زن در جوامع شرقی. نمونه هاش رو ما خیلی هامون در کشور خودمون میبینیم. به عنوان مثال بحث دیه است، نمیدونم حق بحث طلاق هست، بحث حضانت فرزندان هست، بحث حقوق های دیگری که غالبا در جوامع شرقی مردها قدرت رو به ظاهر در دست دارن و از این قدرت متاسفانه به شکل درست و در جای خودش استفاده نمیشه. سوء استفاده از این موقعیت منجر به خوردن زخم بر قلب شخصیت هایی میشه به نام زن که خودشون رو قربانی قوانین، عرف ها و ساختارهای اون جامعه میدونن. در نتیجه همیشه به دنبال شکافی، به دنبال درزی برای فوران احساسات آسیب دیده خودشون هستن. و در غرب هم بلخص آمریکا و اروپا، اونجا حالا زمین بازی اونجا کاملا عوض میشه و همه امتیازات به نوعی به زن داده میشه. مرد بعد از زن، بعد از بچه و بعد از سگ یا گربه خانگی قرار میگیره و به نام آزادی، این ترفند مستقیم شیطان هست که به نام آزادی و حقوق زنان شیطان میاد یک بی‌نظمی وحشتناک رو ایجاد میکنه و ایجاد کرده و کل ساختار الهی رو که اعلام میکنه در کتاب مقدس، سر زن مرد و سر مرد مسیحه، به هم ریخته. بلخص ما وقتی مهاجرانی رو میبینیم که از شرق و مخصوصا کشور ایران به غرب مهاجرت میکنن و این آزادی بی حد و حصر برای زنان رو میبینن و میبینن زمین بازی عوض شده و حالا یه عرصه فوق‌العاده برای جبران پیش اومده، جبران همه اون سرخوردگی ها، اون تحقیر ها، به دید خودشون ناعدالتی ها، یکی از دلایلی میشه که شروع به مقابله به مصر میکنن و ما با آمار بالای طلاق در میان مهاجران در کشورهای غربی روبرو میشیم. حالا اونا به قول خودشون میخوان زندگی کنن، استدلال میکنن، مگه انسان چند بار به دنیا میاد؟ پس باید از زندگیش لذت ببره و این دقیقا همان نگرشی هست که شیطان به دنبال تزریق اون هست، به دنبال لذت بردن از زندگی، همان دیدی رو که شیطان به حوا داد و گفت در حقیقت خدا نمیخواد که چشمان شما باز بشه، خدا نمیخواد شما لذت دیدن رو ببرید، لذت فهمیدن رو، لذت دانش رو ببرید. امروز همین روحه، همین نگاهه که متاسفانه در جامعه غربی به طور خاص به خاطر وجود فضای مناسبتر، ما مخصوصا در بین مهاجرانی که از شرق به غرب رفتن این رو میبینیم. حالا در خود جوامع غربی هم که این مسئله اپیدمی یکی از مدت‌ها از دهه‌های قبل شروع شده. پس این دقیقا همون چیزیه که شیطان میخواد تا سرانجام به هدف خودش که جدایی و طلاق هست نائل بشه و به دنبال اون طبیعیه چه اتفاقی میفته. ما با پدیده بچه های طلاق روبرو میشیم و این چرخه همچنان به پیش میره. پس هدف شیطان خراب کردن همه اون چیزهایی هست که میتونه به انسان امنیت الهی بده و یکی از این عناصر خانواده است، مکانی که اگر در اون امنیت باشه هر طوفانی رو میشه مهار کرد، هر طوفانی رو میشه گذرون و اگر امنیت نباشه عزیزان، کوچکترین بادها همه چیز رو از بیخ و بن برخواهند کرد و این متاسفانه پدیده‌ایه که داره با بیرحمی خودش رو در دوره معاصر، بالاخص در این دهه گذشته، در ساختار خانواده‌های مسیحیان خودش رو نشون میده. بچه‌هایی که زمانی کوچک بودند، بچه‌هایی که در کانون شادی بودند، امروز جوان شدند، تینیجر شدند، بزرگ شدند و به عنوان ثمره های یک زندگی روحانی، به عنوان ثمره یک خانواده مسیحی، ما در بسیاری از اونها دیگه اون باورهای کتاب مقدسی رو نمیبینیم. خانواده هایی که شاید روزی برای خیلی ها نمونه بودند، اما امروز از هم طلاق گرفتن و جدا زندگی میکنند. ما روند شاهد یک روند بارز و آشکار نزولی هستیم. شیطان به شدت به این ساختار و به این نهاد حمله کرده و بر ماست که امروز هوشیار بشیم، واقعا چشمان خودمون رو باز کنیم و با یک نگاه درست و کتاب مقدسی بیاییم این ساختار رو بررسی کنیم، آسیب شناسی بکنیم و با راهکارهای مناسب کتاب مقدسی با آن روبرو بشیم و به این وسیله مکرهای ابلیس رو در زندگی خودمون به نام عیسی مسیح خونسا بکنیم. امید که به فیض خداوند این چنین بشه. به امید خدا از هفته آتی، حالا در جلسات آتی که نمیدونم دقیقاً چند جلسه به طول خواهد کشید، ما به این مسئله توجه خواهیم کرد. لذا از عزیزانی که این مسئله رو، اهمیتش رو و حساسیتش رو درک کردن، میخوام که با این پیغام ها همراه بشید هممون و به فیض خداوند بتونیم درس های خوبی رو، کاربردی رو برای رویارویی با چالش های زندگی بگیریم و اونها رو در زندگیمون به فیض خداوند به اجرا بگذاریم. پس تا هفته آینده و پیغام صبحگاهی بعدی، شما رو به دست های خدای زنده می سپارم. به نام عیسی، آمین.